الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر ناصر و معین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین الطیبین المعصومین المنتجبین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم و یعفو عن کثیر و ما انتم به معجزین فی الارض و ما لکم من دون الله من ولی ولا نصیر و من آیاته الجوار فی البحر کالاعلام این یشع یسکن الریح فیزللن رواکد علی زهره ان فی ذلک لآیات لکل صبار شکور آیوبقهن بما کسبوا و یعفو عن کثیر. فرمود که آیات الهی رو اطراف خود ببینی در آسمان و زمین و اون چه بین آسمان و زمین است همه آیات الهی است و خداوند برای جمع کردن آنها هیچ مشکلی ندارد و هو علی جمعهم اذا یشاء قدیر، آخر آیه 29. خب خدا جمعش میکنه اگه خواست، اذا یشاء. حالا تو این سیستم که تمام عالم آیات الهی است، خب در این سیستم به شما وحی داده است که در این نظام بر این اساس زندگی کنید. حالا اگه نکنید، با توجه به این که این نظام را با یه اراده میتونه جمع کنه، یعنی اصلا بی تأثیر بشه، بی وجود بشه، حالا تو چنین نظامی میشه که شما هر جور خواستید عمل کنی و نتیجه بگیرید؟ یه مثال خیلی ساده، اگه خدا بنا را بر این گذاشته است که این آب شیرین را شما به این درخت بدی و این درخت رشد کنه و آب شیرینم خودش آفریده است، این درخت رو هم خودش آفریده است، رابطه‌ای که این آب شیرین این درختم رشد بده خودش آفریده است. حالا شما میتونی یه برنامه دیگه بریزی، بگو نه من برنامه این است که مثلا اسید سولفوریک بدم به این درخت رشد کنه، نمیتونی، خودش اینا ریخته است این برنامه را. پس اگر که طبق برنامه خدا عمل کنی، خدا نظامش رو بر اساس برنامه‌ای که خودش ریخته است در اختیار تو میذاره. اگر که طبق برنامه خدا عمل نکنی، خب نظامش رو در اختیار تو نمیذاره، اصلا عکس اون که تو انتظار داری نتیجه میده. یه وقته که، یعنی دو تا نکته است تو این بحث که تالا شد، یه وقته که میگیم در نظام الهی میشه برنامه غیر الهی بریزیم و نتیجه بده، یه مسئله است. دوم این که در نظام الهی اونچه خدا قرار گذاشته است اگه بخواد میتونه قرارش رو تغییر بده، آب نتیجه عکس بده، آتش عکس نتیجه بده، میتونه یا نمیتونه. میگه حواست کجاست، این نظام خودم ریختم. آیه 29 را اون جلسه عرض شد، میخوایم نتیجه نهایی که بگیریم مجبوریم روش یه خورده بمونیم. و من آیاتهی خلق السماوات والارض و ما بث فیهما من دابه، کل آسمان و زمین از آیات الهیست، یعنی ظهور اراده حق است. آیت الهی یعنی حضرت حق اراده کرده است، اون ارادش را تو این نظام شما میبینید. ظهور اسماء و صفات الهی است، یعنی خیلی در قبضه حق است این عالم، هر چه توش هست. بعد آخرش میگه خب میتونه خدا این نظامشو جمع کنه اگه بخواد یا نمیتونه. مثال سادش برای خود ما، شما یه تصوری تو ذهنتون میتونین بیارید، بعدم اگه خواستید برمیدارید، منصرف میشین از اون تصور. رابطه خدا با عالم از اینم کمتر از قدرتش هیچی نیست. اراده کنه نتیجه، یعنی ظهور این عالم عوض میشه، نتیجه درست عکس میده. میگه تو چشمت بسته شده از که گاهی اسباب و وسایل رو پشتشو نمیبینی. اون آقا که گفت از قضا سرکنگبین صفرا آورد، روغن بادام خشکی آورد، همینو میخواه بگه. میگه ما تو عالم چون که چشممون وسایل همه چشم ما را احاطه نگرده است، سبب سوزی تونستیم به لطف خدا بکنیم، میبینیم نه، حتی به این که تو امید داری باره هم نتیجه داده است. خب حالا برنامهش اینست که نتیجه بده. اینجور نیست که تو فکر کنی این مستقل از همیشه این کار نتیجه میده. بعضی موقع ما یه اشتباه بزرگی میکنیم، زحمت هم تاره که آدم برسه به اینجا. اشتباهمون اینه که فکر میکنیم اگه 10 بار یه کار کردیم و دقیقا یه نتیجه ثابتی داد، پس دیگه دست ماست. نه بابا، خدا خواسته است که فعلا اینجوری باشه قضیه. بارها این مثالا زیاد تو زندگی خودمون پیش اومده که میگن قارون زن گرفت و ازش خوب شد، شد قارون. داداشش هم گفت خب حالا که اینجوریه ما هم زن میگیریم که وضعمون مثل داداشمون خوب بشه. زن گرفت، خسارت زیادی بهش وارد شد، رفت زندان. این فکر همیشه بوده است. یه خورده باید یه جهش بکنیم تا این آیه برامون حل شه. اگه این آیه حل بشه، اصلا قرآن کتاب ذکر دیگه، یعنی میگه ببین آدم میبینه. شما دیدین علم اصلا تو این اتاق این نور هست، ولی شما علم متذکر نبودید که خب بین من و شما یه نور هست دیگه. اگه این نور نبود که شما منو نمیدیدید. من اینجا اطلاع به شما نمیدم که نور هست، متذکر میشم میگم آقا متوجه این اتاق نور وسطشه، میگه آره تماشا. قرآن کتاب ذکره، یعنی مسائل موجود روشن عالم را به ما نشون میده. یکی از مسائل خیلی روشن که ما باید ببینیم این که آقا دنیا اونچنان دست خداست که هر وقت خواست اونچه شما تالا ازش نتیجه خاص را گرفتید دیگه اون نتیجه را نمیده. هر چی میکنیم این بدتر شد، کم هم که نداشتین از اینا. یارو بیچاره یه کار کرده است، کلی پول گیرش اومده، بعد دوباره میکنه میبینه نشد، خونش هم میفشه میگه نه این استثنان نشد، دوباره خونش هم میفشه میکنه حالا خونه هم ندارن اون کار هم دیگه نه. این نمیفهمه که بابا مقدر خدا بود که فعلا از این طریقه تو نتیجه بگیری و طمع کردی. مورد خیلی عجیبی یاد اون اومد، یه بنده خدا را خدا دلش میخواد یه خونه این داشته باشه، اینا اومد یه زمینی خرید و خیلی سریع یه خونه شد، خیلی هم خوشحال شد، گفت عجب، پس به این آسونی میشه خونه دار شد. خونه را فروخت، دو تا زمین خرید که دو تا خونه حالا بسازه، یکیش برای خودش بمونه، یکیش هم سود ببره. الان 20 سال دیگه خونه دار نشد، هنوز من اینجا نشستم، شما اینجا نشستین، این آقا هنوز یه کلی نمیدونم چطور شد. این فکر خودش خونه دار شد، گفت حالا ما 2-3 تا خونه دار میشیم. بابا خدا اسباب و وسایل فراهم میکنه، خداوند چند تا چیز رو با خلقت ما برای ما فراهم کرده است. اگه ما زرنگ یه بی جا نکنیم بمون میده. آخه بعضیا ساحرن، بعضیا نه، ساحر میگه چی؟ خودم حل میکنم. شما یه آدم جادوگری خوشبخت دیدین؟ همیشه بدبخته. یه کار عجب و غریبی هم میکنن دا. یعنی شما میگو این که اینقدر جادوگر واردی است میتونه گنج کجا، چه اینقدر وضع خودش بده؟ نمیدونم چرا. اگه این سحر که فاستوش نیست، آیه قرآن است، اصلا ساحر هیچ وقت رستگار نمیشه. چرا؟ برای اینکه به خودش اطمینان داره. پیامبرا معجزه میکنن، به کی اعتماد دارن؟ به خدا. پیامبرا تا همون وقتم هم که حضرت عصاره میندازه نمیدونه چی میشه، فقط میدونه خدا اگه خواست معجزه میشه. اگه بهش بگویی که موسی، جناب موسی، شما مطمئنی معجزه این عصا اجدا میشه؟ میگه نه والله. به جادوگری که میگه یخته دروغم میگه، میگه نه من خیلی زور دارم، بیشتر از اینم که برای تو دارم میکنم کار ازم میاد، پول تو کم میدی. نه، هیچ کس از جادو خودش به نتیجه رسیده است، ظاهرش هم چرا؟ شما میگه آقا فلانی جادو کرد مثلا حل شد، ولی زیاده تش باز همون است که از اول، وقتی هم که حل نشده بود همین بود. پرده جلو چشم آدم ها میگیره.
این آیه میخواه بگه که شما بیاینه ببین
که این عالم و کل نظام زمین آسمان و هر چه جنبنده در این هست من آیاته. حالا که این شد، خب اگه خاص میگیره، اگه خاص اون چه که ایجاد کرده، اون خاصیتایی که ایجاد کرده است میگیره، نتیجهش این میشه که شما میبینی که دیگه اون نتیجه رو نگرفتی. حالا که این روشن شد، بعد بود که این آیه اومد و اون جلسه هم نسبتاً وقتمون روش مون. حالا میگه خب، حالا هر مصیبتی سر شما اومده خودتون سر خودتون آوردی. چرا؟ برای اینکه ما یه دنیا آفریدیم، آغوش لطف توست دنیا، آغوش ماست که به تو لطف کنیم. شرطش اینه که تو بندگی کنی. اگه بندگی کردی و نتیجه نگرفتی، ما را ملامت بکن. اگه بندگی نکردی، طبق نظر خودت تو این دنیا زندگی کردی، خب خودت هم ملامت بکن. و ما اصابکم من مصیبتن، اون چه به شما رسید از مصیبت، میفرماد فبه ما کسبت ایدی کن، اونه که خودت کردی، برنامه است که خودت ریختی. در این مکان یکی از انواع شرک همینه که یکی بگه من خودم میتونم چیکار کنم، عقل خودم کافیست. هر کس زیر این آسمون از زمان حضرت آدم تالا اومده گفته عقل خودم کافیست، حتما زمین خورده است. دیر و زود زمین خوردنش مال اینه که خدا میخواد به ما خوب نشونش بده. دنبال کنید آقا، این که پیداست آقا، تا آخر برید. غیر ممکن است. چرا غیر ممکن است؟ چون آیه 29 هست. اگه این آیه 29 تو این قرآن نبود، این آیه 29 میگه بابا کل دنیا دست من است، هر وقتم خواستم میگیرمش. حالا که اینجوره، پس اگه من برنامه دادم، خب برنامه میدم طبق این دنیا. خودم میدونم چطوری موفق کنم برنامه ما، چطوری به نتیجه برسونم. حالا تمام عالم جمع میشن، اصلا جمله عجیبی است تو این تو حفل قول از امام صادق علیه السلام. حضرت میفرماند شیعیان ما سه نوع. یه نوعی که فقط حرفی ما را قبول دارن، دلی ما را قبول ندارن. یه دی این که نه، عکسش، دلی ما را قبول دارن اما علنی نه، اعلان نمی کنن. قلبشون با ما، سرشون با ما، باطنشون با ما، ولی پای ما با نمیسند، تا دل ما را قبول دارن. یه دی هستن هم قلبی ما را قبول دارن هم عملا اعلان می کنن. بعد می فرمان این سومی ها تمام بلاها رو سرشون ریخته میشه. تمام مثل خود امامه دیگه، مثل امامه، چون اینا دیگه کپیه اونا، میگه تمام بلاها رو سر. حالا چرا؟ من این چراشو میخوام بگم، برای اینکه میخواد ثابت بشه که وقتی یک کسی صحیح شد، شبیه امام شد، معلوم است که باید نمایش داده بشه که تمام مصیبت‌ها سر اینا ریخته میشه، ولی اینا پا خودشون هستن، مصیبت‌ها هیچ کاری ازش نمیان. یعنی دیگه مصیبتایی که به امیرالمومنین اهل بیت اومد که بیشتر تو این دنیا نبود، بود همه حالا هست. بفرمایید حالا کی رفت کی موند؟ پس اتفاقا این یک نکته توش خوابیده است که همه بلاها سر اینا ریخته میشه، ولی خیلی جالب، ولی میفرماد باران به جهت اینا میبارد، برکت به جهت اینا رو زمین هست. این همه برکت و قدرت دارن، اینقدر مصیبت بهشون میرسه. خیلی روایت عالیه سکان میاد ازش، در جاش باید بحث کرد. صبح عرض کردم حیف که ما نمیشینیم، حوصله نداریم که یه روایت را یا یه آیه را هی بگیم، دوباره از اول بگیم، دوباره بیام آخر، دوباره بیام اول. نه، حوصله نداریم. فکر کنیم این کتابای قرآن روایت هم مثلا مثل کتاب قصه است، یه بار باید بگیم ما تموم بشه. آقا بطن داره، بطنش بطن داره، بطن بطنش بط داره، هی هر چی جلو بریم خدا یه پرده عقب میبره، یه نکته دیگه روشن میشه. روایت ظاهرا یکی از پیامش اینه که آقا ببینید تمام مصیبت ها را به یاران ما مردم میکنه، ولی تش چی میمونه؟ درست عکس اون چه که مصیبت کننده ها میخواستن. حالا این آیه خودش ببینید چقدر خوب جواب میده. برمیگردیم آیه 35 نگاه کنیم، میفرماد همه این کارا رو میکنیم تا چی بشه؟ و یعلم الذین یجادلون فی آیاتنا ما لهم من محیص، تا معلوم بشه اونایی که اومدن به جنگ ما، معلوم بشه برای اونا هیچ گریزگاهی نیست، هیچ کاری نمیتونن بکنن. قرآن اومده اینو حل کنه برای ما. اگه ما برسیم به این که هیچ کس هیچ کاری نمیتونه بکنه؟ پس اون حرف تاریخی روح زمان که فرمود آمریکا هیچ غلطی نمیتونه بکنه، ببینید درست کی را گفت هیچ غلطی نمیتونه بکنه؟ اون که همه فکر میکنن همه کار است. اینا یه حرفای زمینی که نیست، اینا حرف آسمانی است. همون سنتی که اصل آیه را به قلب پیامبر خدا صلوات الله علیه و آله نازل کرده، همون سنت اون قلب قرآنی را القابش میکنه که ببین و بگو که آمریکا هیچ غلطی نمیتونه بکنه. حالا عرض ما را یه خود با مقدمه‌ای که ریختیم یه خود التفات بفرما. ما یه آیه 29 را باید ول نکنیم، چون آخرش میگه و هو علی جمعهم اذا یشاء قدیر. ما ازم میاد حواست کجاست؟ ما ازم میاد تمامی آدمی که گستروندیم خب جمعش کنیم. خب پس ما رو چی سواریم؟ رو اون چیزی که خدا گذاشته هست. حالا چموشیش کجاست؟ چموشیش مثل اینست که یه بچه آدم رو دست آدم واسطه هست، بعد قیافه بگیره که بابا ما همه کاریم، تو چی کاره؟ بابا ولت کنم میخوای زمین له میشی، کجا قیافه گرفتی؟ خب نه بابا ول کن، هرچی میخوا بشم. خب ولت کردم. و ما اصابک من مصیبتن بابا جون فبما کسبت ایدیکم و یعفو عن کثیر و یعفو عن کثیر. تازه بابا خیلی زشت دیدم روشا پوشوندم، یه ذره چموشید این همه بدبختیت شد، خیلیش هم نگرفتم. نمیدونم شما تو زندگیاتون دقت کردین یا نه، گاهی خدا برای این که یخت چموشیمونو کم کنه یه نقطه هایی که تهدیدمون میکنه و نشونمون میده. مثلا شما الان دیگه میگون نه دیگه ما که خیلی وضعمون خوبه است، خونه که داریم، خونمون هم که یه جا سفت و قرص و محکمه، آب و برق و تلفن همه چی که داریم. حالا یهو میری خونه، یهو خبر میدن که ظاهرا خونه تو طرح رفته است دیشب. ای حالا چه کار کنم؟ همه هوش رفت. حالا چرا خدا اینا نشونه شما میده؟ برای اینکه ببین بفرما. حالا البته بعدش هم حل میکنه، با یعفو عن کثیر نمیذاره که خلاص بشی، ولی تا نرسید به اینکه همه هیچند هیچ، اوست که همه چیز از همه چیز، درست زندگی نمیکنیم، راست درست نیستیم، کجیم. میگه حالا که همه چی دست من است و نگاه کن، این عمده عرض من اینجاست، نگاه کنید ببینید گاهی خدا همه هیچی بودنمون نشونمون میده، نمیخواد هیچیمون کنه، میخواد بگه ببین هیچی پس منو ول نکن، میخواد بگه ببین هیچی پس خودت نگو خودم میریزم برنامه. نه خیلی آقا، شورای شهر که بیاد همه چی حل میشه، 300 تا شوران بیاد اگه خدا وسط نباشه هیچ حل نمیشه. آقا اگه برنامه آموزش برایش واحدی بود همه چه حل میشه، 80% نسل جوونه ما نابود شدن. بعد گفتن نه اگه سال واحدی باشه همه چه حل میشه، هیچ حل نمیشه. چرا این وسط خودمون هستیم؟ هیچ وقت نشستیم بگویم علمای واقعی، علمای بزرگ، شما نظرتون چیست برای نظام تربیتی ما؟ نگاهتون خودمو حل میکنیم. خب نه تنها ما، همه جا همطوره. اینکه ما این روایت که عرض کردم یه بار چند بارم بخونیم طور نیست، این روایت رو در کتاب مراقبات آیت الله ملکی در قسمت ماه رمضان مفصلش هست، خیلی هم عالی است، تو اصول کافی هم هست، حالا من اونجا بهتر میتونم نشون بدم، جلد سوم یا چهارم اصول کافی. روایت اینه دیگه که بنده من خودم این مشکل رو درست کردم، طبیعی به طرف من میره بگو یکی دیگه حل کنه؟ آخه کسی، من درست کردم اصلا برات، من گذاشتم جلوت این مشکل ها، که برگردی به طرف من یه مشکل بزرگتره ده حل کنم به عنوان خدا داشتن، حالا تو رفته میگو بقیه حل کنه. آخه مگه بقیه کاره؟ یه مفصل است، خیلی مفصل و عالی است روایت. نتیجه پس رسیدیم به این که آقا و هو علی جمعهم اذا یشاء قدیر، اگه بخواد خب میتونه که جمع کنه. این جمع کنه یعنی چی؟ یعنی تأثیرش خونسا بشه، یعنی شما نگاه میکنی یه مرتبه دیگه هیچی نیست. آیه میدونین یعنی چه؟ آیه یعنی جلوه، جلوه یعنی هیچی. آینه، اون عکسی که تو آینه است نمیگن آیه، خب چیه؟ هیچی، حکایت از یه صورت بیرونیست. این عالم حکایت از لطف خدا، خودش که چیزی نیست، هیچیه.
نسبت به وجود مقدس حضرت حق جل جلاله یه جلوه است. همین. خب بعد پس حالا دوباره من تأکید کنم، این روایت را زیاد شنیدین، مثلا میفرماد که چی؟ اگه بی وضو از خونه اومدی بیرون و مشکلت حل نشد خودت ملامت کن نه ما را. از این روایت، از این نوع روایت زیاد داریم. میخواد چی بگه؟ میخواد بگه آقا این نظام دست من است. یکی از چیزایی که تو را موفقت میکنه اینه که با وضو بیای بیرون. طهارت جسم موانع بیرونی آلوده کننده تو را حذف میکنه، میتونی بری جلو. بعد میگه خب من نظامم را اینجوری ساختم، حالا اگه تو با وضو نرفتی پس بر اساس نظام من تو عمل نکردی، نتایجی هم که میگیری مربوط به خودت است دیگه، پس اگه نتایج غلط گرفتی منو ملامت نکن. پس این یه قاعده شد تا اینجا که اونچنان دنیا دست خداست که هر جور که خودش بخواد عمل میکنه. خودش خواسته است که ما اینجوری عمل کنیم، اسمش هست دین. این دین چیه؟ اونجور که خدا خواسته است ما عمل کنیم. تو نظام خودش که همه چی دست خودشه، خودش میخواد که ما اینجوری عمل کنیم، خب پس نتیجهش به ما میده. حالا اگر تو نظام خودش اونجور که ما میخوایم عمل کنیم، یعنی خودمون وسط باشیم نه حق وسط باشه، حتما نتیجه نمیده، حتما شکسته. خب این شکست اونچنان است که میشه یک همیشه خونسا کرد؟ آیه 31 میگه نه. آیه 31 میگه و ما انتم به معجزین فل ارض، شما نمیتونید خدا رو ناتوان کنید رو این زمین. پس بنابراین بگو، این همین که اون جلسه تکرار کردم و التفات بفهم، پس نمیشه بگم که خب حالا که این برنامه نشد اشکالش اینجا بود، یه برنامه دیگه میریزیم اون میشه، اونم نمیشه. و اینکه تمام برنامه شما برنامه است که خدا رو ناتوان میکنه یا نمیتونه ناتوان کنه، نمیتونه. خداوند که بنابراین گذاشته است که روی زمین خودش اگه طبق برنامه خودش عمل نکنیم نتیجه نمیگیری. حالا تغییر برنامه ها ناتوان کردن این حکم خداست که و ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، برنامه خدا این است که هر برنامه که خودتون بریزید مصیبت است براتون. حالا شما تغییر برنامه بدید بازم با تئوری های خودتون، بازم خدا را ناتوان نکنید، بازم مصیبت براتون. و ما لکم، دنبال آیه اینا حرفه که ما میزنیم گاهی آخر آیه خیلی کمکمون میکنه. چرا؟ برای اینکه شما خدا را خودت نگذاشتی، خودت میگوی میریزم. یه وقت میگوی خدایا کمکم بکن طبق برنامه تو من این مسئله را حل کنم. میشه این آقا میگه و ما لکم من دون الله من ولی ولا نصیر، شما براتون خدا نیست. و ما لکم من دون الله من ولی ولا نصیر، برای شما غیر از خدا یار و سرپرستی نیست. شما هم که میگوی خودم، پس تو دیگه هیچ کسی نداری. کسی که هیچ قدرتی زیر این آسمان نداره چیکار میتونه بکنه؟ هیچ کار ازش نمیاد. بعد آیه 29 دقت کن، گفت و من آیاتهی، حالا آیه 32 هم دوباره میگه و من آیاته الجوار فی البحر کالاعلام، این دریایی که کشتی ها روش هستن و شما دارید جزء برنامه زندگیتون ازش استفاده میکنید آیت ماست. چطوری میخوای غیر برنامه ما از این دریا و کشتی استفاده کنی؟ نتیجه نمیگیری؟ چطوری نتیجه نمیگیری؟ اونجور که اول نمیفهمی. خیلی بحث خوبی هست در مثنوی، میگه که مرغ تا در دام نیفتاده دام که نمیبینه دانه میبینه. بعد میگه بریم این دانه را بخوریم، وقتی افتاد میگه این که دام بود، یعنی کی میفهمه دامه؟ بعد که افتاد تو دام، حالا بعد در میاد، بعد بالاخره خدا کمکش میکنه در میاد، بعد فردا دوباره دانه میبینه یا دام میبینه؟ دانه میبینه. وقتی افتاد میگه این که دام بود، صد هزاران دام و دانه است ای خدا، ما چو مرغان اسیر بینوا. میگه این آدم میخواد که بفهمد عجب. بعد هی میگه دوباره ما خودمون میافتیم تو دام، بعد میگیم ادام بود، تو ما رو در میاری دوباره میافتیم دام. ما که عقل نداریم که بر اساس چشم تو ببینیم، بر چشم خودمون میبینیم، با چشم خودمون که ببینیم دانه میبینیم.
با چشم الهی که ببینیم کبر میبینیم، خودخواهی میبینیم، حسد میبینیم، نمیفتیم تو تمام بدبختی های بشر. مگه از اینجا شروع نمیشه؟ یه کبر غفلت میکنه، با این کبره، با خدا میگه این کبره، این حسده، این ظلمه، اینا نمیبینیم. ما حضرت حق میخواه بگه که ببینید تو بر اساس دریای من، خواهش میکنم به این جمله دقت بفرما، و بر اساس برنامه من برنامه خودتا میریزی. این آیت منه، بعد میخوای تو نتیجه بگیری؟ این که نمیشه که، آیات ماست، بر اساس سنت و سیره و حکم و شریعت ما تو میتونی نتیجه بگیری، چون ما اینجور خواستیم. تو خیلی عجیبی، بر از رو برنامه، رو آیات ما، برنامه غیر برنامه ای که ما میخواییم بریزی آن نتیجه بگیری، همچنین میشه؟ التفات بفرما. مثلا شما یه پرتقال تو ذهنتون بیارید، بعد حالا این پرتقال بگه که ما میخواییم اینقدر سنگین باشیم که کله این آقا درد بیاد. تو چی هستی در مقابل ما؟ یه ساختمون 100 طبقه بنده بسازم، بعد ساختمون 100 طبقه قیافه بگیرد که خیلی ما سنگینیم برای این آقا. بابا لا یعوده حفظه ما، این عالم که برای خدا نگردشتنش سنگین نیست، که خودش خلق کرده است. تو چیزی نیستی در مقابل خدا. پس هزار تا کار در مقابل خدا کردی، یعنی چقدر کار کردی؟ هیچی. نتیجه چیه؟ هیچی. فرصتم از دست دادی، مصیبت هم گرفتارت شد. پس این حالا دوباره، ان یشع یسکن الریح، اگه خواستیم این بادی که تو اینقدر روش حساب کردی که ببردت تو به ساحل، خب ما نگرش میداریم. فیزللن رواکد علی زهره، اون وقت رواکد یعنی همون ثابت موندن، میگه اون وقت اون کشتی پشت به پشت آب هم تو بامس تو هلش بدی. خیلی مثال قشنگی زده است. آدم تو جاده باشه میگه خب الان اسبره هل میدی، میگه الان وسط دریا یه کشتی، حالا ما هم باد نمیفرستیم، چم تو بامس همیشه میاد پای هلش بدی. میگه تو همین دیگه، تو کل زندگی دیدین، حالا این نمونه خوبیه. آکنین دورتونم، ان فی ذالک لآیات لکل صبار شکور، اینا که برات گفتم نشونه بود برای کسی که صبار است. صبار یعنی خیلی رو حکم خدا محکم وامیسته. صبور، هر وقت تو قرآن دیدی صبر، صبور تو قرآن یعنی راضی و پایدار بر حکم خدا، اینا میگن صبر قرآنی. میگه حالا میگیم چرا این آیه، این قسمت آخر آیه اینجوری اومده. و شکور یعنی چه؟ یعنی همه چیز رو به خدا وصل میبینه. شاکر یعنی کسی که در نعمت عظمت منعم رو میبینه. خب شما اگه انشاءالله وقتی کشتی دارد رو آب میرد، بگوید عجب، زنده باد خدا و لطفش که این باد فرستاد که ما به ساحل برسیم. ما درست است یه عقل خدا بهمون داده که با تغییرات جهت بادبان خودمون رو به ساحل میرسونیم، ولی خب این باد مال خداست، خب نمیوزه. شکور اون است که متوجه است رابطه ها به خدا وصل است، همه چیز آیت خداست. و صبار یعنی چی؟ یعنی کسی که حالا که خدا بهش یه بصیرت داد، یه دستور داد، وامی سر روش خسته نمیشه. آقا اقتصاد اسلامی باید توش ربا نباشه، تو اقتصاد اسلامی خیلی وضعت خوب نمیشه، خب صبار باش، خوب نشد ولی مؤمن باشن، خوب نشد ولی بیدین نشن. در اون سخنرانی حضرت پیامبر صلوات الله علیه و آله، در جمعه اول ماه رمضان، که امیرالمومنین بلند شدن یه سوال کردن که آقا بهترین عمل تو این ماه چیست، که حالا بحثش رو داری. پیامبر گریه کردن، حضرت اندن گریه برای چی کردن؟ برای تو یا علی، که در همین ماه ریشت به خون سرت سرخ میشه. جمله حضرت قوغاز، فرمودن آیا با دینی شهید میشم؟ فرمودن که بله، من چیزی نیست. اینجا حرفه، یعنی هنر بنده خدا اینست که مواظب باشد روابطش اونچنان نشه که دینش برد. هوشیاری صبار یعنی کسی که اتفاقا تو تلاطم‌هایی که همه شرایط دعوت به بیدینیست میمونه، میفرماد این دنیا، این نظام، این شریعت
برای کسی که صبار و شکور است خیلی چیز مفیدی است. یعنی نظام الهی نظامی است که متذکر است. خیلی التفات بفرمایید به این عرضم. نظام الهی نظامی است که متذکر است به بنده که عزیزم همه این شرایط من برات فراهم کردم، حالا از ما میخوای جدا بشی کجا بری؟ ای فسرد عاشق ننگین نمد، کوز بیم جان ز جانان میرمم، جانانت منم، جانت من بد دادم، همه زندگیت من بد دادم، از من میخوای فرار کنی بری کجا؟ آب کوز آب دیدی کوز اندر جوی ریست، جوی دیدی کوز اندر جوی ریست، بابا برگرد به طرف ما، آب را از جوی کی باشد گریز، تو از ما بری کجا؟ جای نیست که بری، تو بیا به طرف ما. هر ببین همه عالم آیت ماست در خدمت تو، حالا از ما بخوای فرار کنی کجا بری؟ حکم ما را نپذیری کجا میخوای بری؟ آب کوزه عزیز من، آب کوزه چون در آب جو شود، محو در وی گردد و او جو شود. خودم را میذارم در اختیاره بنده من، وقتی اومدی به طرف من جا تو برای تو تصمیم میگیرم، من میشم دست تو، چشم تو، گوش تو دیگه کم نمیاری. اون روایت های مشهور که اگه بنده من قلبش از یاد من خالی نکنه، تمام اون چیزی که نیاز دارد و نمیگه من خودم بهش میدم. بعد میفرماد پس این آیاتهی رو ببینین، بعد میفرماد که پس ان فی ذلک، آخر آیه 33، ان فی ذلک لآیات لکل صبار شکور، اگه کسی اهل پایداری در دین و بندگی بود و دید نعمت‌ها رو دور خودش، خب این آقا دنیا براش بهش میشه. در روایت داریم که اگه بندمون رو بهش نظر کنیم، چموشی نکنه، بنده ما بشه، اون چیزی را که خودمون در اختیارش گذاشتیم تا فرصت بندگی کنه رو راضیش میکنیم به اون چیز. خیلی مقام قیمتیه. خودتون دیدین گاهی آدم این اصلا کلی راضی است از همین که داره، لطف خداست. اگه بنده بندگی خدا رو بکنه، خدا چیزی در اختیار این بنده گذاشته است که با این میتونه بندگی خدا رو بکنه. شیطون میاد میگه چی؟ میگه این که فایده نداره، همه رفتن، تو هنوز اینجایی، خیلی عقبی ها، بدبخش. یعنی راه بندگیش را که خدا در اختیارش گذاشته بود ازش ناراضی شد. این دیگه بیچه عکسش. خداوند میگه تو شکور باش، حتما میرسی به این انشاءالله. شکور که اون چه به دادیم تنها همین برای تو مفید است. تو اینو رشدش بده، رشد در بندگی و شرایط بندگی غیر آلوده شدن به حرص است، خودتونم میدونین. بعد میفرماد خب یا نه، اونجا گفت اگه خواستیم این باد و همیسونی هم تو این وسط وامیسون، یا نه و رو کشتیه، سوار کشتی است، کشتی رو فرو میبریم، خب میره پکارش، دست ماست. آیو بقهنه به ما کسبو، یا اینکه هلاکش میکنیم به جهت غرق شدن. ایباق یعنی اهلاک، یعنی هلاک شدن. وقت چون بحث کشتی است و وسط دریا، علامه رحمت الله علیه میفرمون یعنی خب با همین کشتی هلاکش می. شما خودتون دیدین دیگه، این که خیلی روشن است. اونا که سفر دریایی کردن گاهی میگن اصلا دریا صاف بود، اصلا انگار این موج یهو ساخته شد اومد رفت تمام آبا ریخت تو کشتی ما رفت. میگه خب به ما کسبو، به جهت گناهایی که کردید، به جهت اینکه با نظام ما زندگی نکردید و با حکم ما اگه خواستیم این آرا به اون قبلش این یشع، اگه خواستیم اینجا برمیگردد به اینجا، اگه خواستیم خب به خاطر این گناهایی که کردن ما غرقش میکنیم. و یعفو عن کثیر، و تازه دوباره یادت باشد خیلی شانی بخشیم. فعلا یه بحث مفصلی است، ولی همینطور که عرض میکنم داشته باشید. شما خودتون ببینید آیا میشه آدم بدا را راست بدیشون خدا عذاب کنه؟ تو این دنیا که مسلم نمیشه. چرا؟ چون این اصلا میگه خدا تو هیچ کاری. آدم بدا میگن چی؟ میگن خدا تو هیچ کاری، خودمون همه کاره. عصیان میگه جز اینه؟ عصیان گناه به صراحه. آدم بد به کسی میگم که میدوند این گناهه و میکنه، اینا میگم بدا. اون که میدوند این خیلی گناه نیست یا خدا میبخشه، اینا منظور ما نیست. گاهی ما هم یه اشتباه بکنیم، اما میگم اینا از ناز که میبخشه.
میدونیم هم گناه سا، اما نمیگم خدایا تو اون بر ما بمی بر. نه این گناه ها اون گناه ها نیست که خیلی پدر در بیاره، ممکنه از اشتباه بکنیم، نه اینا منظور نیست. نه عصیان یعنی میگه آقا اصلا برو بابا پیغمبری که خدایی که خدا که پیغمبر نمیاره، خب ما قبول نداریم. اینا که اصلا خدا رو به خدایی قبول ندارن. این عصیانگرا هیچ وقت گناهانی که میکنند نمیشه تو این دنیا جواب داد. قرآن میفرماد که وقت عذاب قیامتی به اینا میرسه اینقدر عذابه که بقیه اهل قیامت هم میگن عجب این بیچاره اینقدر حقش بود. آیه میاد میگه و ما انا بظلام للعبیدا، ما به این بندمون ظلم نکردیم و همه اینا حقش بود. یعنی به تفسیر مفسرین میفرماد اینقدر عذاب اهل کفر وحشتناک روز قیامت که افراد قیامت تصورش نمیشه که وای انگار بیش از حد دارن عذابش میکنن. خدا میفرماد و ما انا بظلام للعبید، نه عذابش نمیکنه. یا آقای اومده همین اخیراً گفت من راستش یخت رو مسئله خدا شک کردم. اون چرا؟ یه رفته تو این کشورها خارج ایرانیایی که به بدبختی افتادن رو دیده است، اومده بود در به داغون بود، گفت واقعا خدا باید اینا رو اینقدر اذیت کنه؟ خب چیزایی که میگه خب راست میگه، خیلی اذیت میشن. گفتم خب به نظر تو کسی که از زیر سایه نظام جمهوری اسلامی اینقدر فراریه، اینا میدونن که میگن چی؟ میگن آقا کشتندمون آخونده تو این کشور. من اونم دیگه از اینا چیکار میخواستن بکنن که نمیکنن. تازه هنو همین براشون سخته، همین برا ببین چقدر دیگه اینا پلیدن که دیگه هر کاری که دلشون بخواد که میکنن. بعد تازه میگن نه آقا جمهوری اسلامی جهنمه، ما باید بریم خارج. حالا رفتهس خارج هیچ کس هم کاریش نکردهس، اونجا حقش است بهش دادن. خیلی دلم میخواد روش فکر. این فکر میکرد تو جمهوری اسلامی اون چه که راحت بدی میکنه، ولی بعد جمهوری اسلامی نمیذاره جواب بدیشو بدن. مثلا به نظر شما خب تو که اینقدر فاسدی فسادش هم میکنه، بعد به پسره میگه اگه دیگه مزاحمم شدی تلفن میکنم به نیروی انتظامی. خب اونجا میگن نه دیگه، خب دیگه نیروی انتظامی نمیاد که خانم بفرش ما حالا حفظی کنه، نه دیگه خودت میخواستی. اینجا نیروی انتظامی تو رو به عنوان یه زن متدین حفاظت میخواه کنه، اونجا دیگه این خبران نیست. میگه اومده میگه آقا این همه با این دختره فساد کردن، آقا خودش گفت، خودش رفت این کارا رو بخواست، خودش این کارا رو میخواست. خب حالا میگه که چرا پس خدا عدلش کو؟ عدلش همین که تو یه ذره اون چیزایی که میخواستی بهت دادن، خیلیش هم گذاشتن قیامت بهت بدن. ما گاهی این آیه رو ازش غفلت میکنیم. میگه آدم ها فکر نکنی اون چه مصیبت بر سر شما میاد به جهت فاصله گرفتن از دین همینقدر حقتونه، خیلی حقتونه، واقعیش طلبتون روز قیامت. حالا این دوتا آخر آیه 30 رو و آیه 34 آخرش مسئله حل میکنه. آخر آیه 30 گفت چی؟ این همه مصیبت که بهتون میرسه دست خودتون است، ولی یعفو عن کثیر، خیلیشو گذاشتیم بعد. اینجا میگه که حتی وسط دریا که غرق میشین و هلاک میشین و خفه میشین و هیچ چی دونم نمیاد، اموالتون هم میره، خودتون هم میرین، هیچ چی نیست. یعفو عن کثیر، باقیشا گذاشتیم قیامت. چرا خدا پچرا چی میکنی؟ یک کلمه و یعلم الذی، خیلی آیه خوبی است دیگه، بخونیم تا بریم. و یعلم الذین یجادلون فی، و این که این نسبش به جهت اون انیت که اولش هست، و این که بدونن کیا بدونن؟ اونایی که دارن کله شقی میکنن که چیزی نیست، دست خودمون است، خودمون برنامه ریزی میکنیم. یجادلون فی آیاتنا، میدونین معنی چیه؟ یعنی میگن که خدایی در صحنه نیست، برنامه خدایی نیست، آیات الهی نیست، این عالم آیات الهی نیست، این که این همه خدا به ما فرصت میده که بیدار بشیم چیزی نیست، خودمون برنامه ریختیم. میگه برای این که اونایی که با در مقابل آیات ما مجادله میکنن همه این کارا رو میکنی تا معلوم بشه هیچ کارن. یعلمو چی؟ ما لهم من محیص، هیچ راهی ندارن که از دست قدرت ما فرار کنن. یعنی ما برای اینکه این آیات نتیجه گرفته بشه از آیه 28 باید برگردیم. آخر آیه 28 گفت و هو الولی الحمید، گفت عزیز من یک سرپرست خیلی پسندیدنی هم برا تو، این دنیا رو هم برای اینکه تو صعود کنی آفریدم،
این قرآن پیغمبرم در راستای همین آفریدم. حالا تو اگه چموشی کنی خودت کردی. نمونم زیاد تو این دنیا نشونت دادم که گاهی یه پشکلهی بهت زدم، یه برنامه ده نشونت دادم ببین نتیجه نمیگیری، نشونت دادم با عقل خودت میخواستی برنامه ریزی. روانشناسا گفتن چی؟ گفتن آقا بچه را از بچگی نترسونید، عقده‌ای میشه. قرآن گفته از قیامت و آتش بترسونید. نه حالا قرآن قدیمی است، برنامه ریزا. حالا بعد بچه شده 30 سالش هم نماز نمیخونه، میگوی آقا دیبی میبینی یا نمیبینی؟ خب برنامه خدا رو گذاشتی کنار. آقا گفته است، اون آقا گفته است. اینا کیان؟ میگه من ولی حمید بودم، تو به من پشت کردی. خب تو ببین من نمونه ها که نشونت میدم، بعضی رو زمین زدم، فروشون کردم تو دریا، زندگیشون میگه نچرخیده، بادبانشون میبرده زشون جلو، فکر کنه خودشون بردن جلو، یه خورده باد زندگی، بادی که میبرده جلو متوقف کنده موندم. میگه من که اینا رو نشونه تو دادم. خب تو نتیجه بنا نبودی نتیجه رو بگیری، که احدی هیچ کار نیست، هیچ کار نمیتونه بکنه. تو باید به این برسی که با این نمونه هایی که ما تو این دنیا نشونه خودت و بقیه دادیم، ببینی اونایی که میگن که خدا و دین هیچ کار است، برسن به این که هیچ کاری ازشون نمیان. ما اینا میخوایم نشون بدیم. وقت بعد بحث شروع میشه. پس نتیجه این شد که نظامی رو ساخته است ولی حمید، سرپرستی بسیار پسندیدنی که روح امام همینه میخواه، و در این نظام دینی آورده است که این دین با این نظام وسیله است که ما متعالی بشیم. بعدم حضور خودش اعلام کرده است که هر جا بر این اساس عمل نکردی شکست خوردی، و بعدم نشون داده است به ما که اونایی که با خدا در افتادن هیچ نتیجه نگرفتن. تا چی؟ تا انشاءالله وسط آیه 36 برای ما حل بشه. و ما عند الله خیر و ابقا للذین آمنوا و علی ربهم یتوکلون. تا ما برسیم به این که اون چه پیش خداست همه نجات ماست. حاج آقا دعا می‌فرمایید. نسألک و ندعوک یا الله 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 یا رحمان و یا رحیم یا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا على دینه و ثبت اقدامنا على صراطه. اللهم اخرج حب الدنيا من قلوبنا و ازغنا حلاوة ذکره و لذت مغفرته و اقرر عیوننا یوم لقائك برویته و تول امورنا به حسن کفایته. پروردگارا به حقیقت اون قلب مجیدی که این قرآن کریم رو برش نازل کردی، قلوب ما رو ظرف معارف این قرآن قرار بده. پروردگارا معرفت و محبت خاندان پیامبرت رو بیش از پیش در جان ما شعله ور بگردان. الهی به آبروی فاطمه زهرا سلام الله علیها قلب امام زمان رو از ما راضی و خوشنود بدار. پروردگارا این جلسات رو به عنوان بندگی در مقابل ساحت قدسیت از ما قبول بفرما. الهی این انقلاب لطف بزرگ توست به این ملت، خدایا برای ما پایدار و مبارکش بدار. ما را شایستگی سربازی این انقلاب عطا بفرما. مسئولینی که در جهت احیای دین و دیانت تلاش میکنند موفق و معید بدا. خدایا مقام معظم رهبری این حکیم فرزانه و فقیه عالی قدر رو در پناه امام زمان از همه ولیات سماوی عرضی مسون و محفوظ بدا. الهی پروردگارا توفیق ادای حقوق ذوی الحقوق ذوی الارحام احسان به والدین به ما عطا بفرما. خدایا ما را مسلمان بمیران و صلی علی محمد و آل محمد.